هفته عصر چهارشنبه 13 آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله ویژه‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید اعتراضات در ایران نتیجه افزایش بهای بنزین نبوده، بلکه نشأت گرفته از نارضایتی گسترده مردم از جمهوری اسلامی ایران است. آقای جانسون روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در پایان نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت:
Frankly, I am by no means surprised, and I think that as so often, Iranian disruption.
بروز اعتراض‌ها در ایران من را غافلگیر نکرده. بیشتر اوقات اخلالگری‌های جمهوری اسلامی در منطقه راهی است برای اینکه حواس‌ها رو از ناکامی‌های داخلی پرت کنه.
با گذشت نزدیک به 20 روز از بروز اعتراضات در ایران، این نخستین واکنش رسمی نخست وزیر بریتانیا به این تحولات است. در خبر دیگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید نسبت به افراد مشکوک در هر گروه یا جهتی که در اعتراضات اخیر حضور داشتند با رأفت اسلامی برخورد شود. این خواسته رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره رخدادهای اخیر است. در گزارش شورای عالی امنیت ملی مطرح شده که به شهروندان عادی که بدون نقش آفرینی در اعتراضات کشته شدند عنوان شهید داده شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی از دادن هر گونه آمار و ارقام در مورد کشته شدگان همچنان اجتناب می‌کند و تنها افرادی که از میان نیروهای امنیتی کشته شدند را معرفی کرده است. بنابر آخرین آمار سازمان عفو بین‌الملل 28 تن در جریان اعتراضات آبان ماه کشته شدند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران میگوید نباید در قبال معترضانی که به گفته او غیر سازمان یافته دست به اعتراض زدند سختگیری کرد و این افراد باید مشمول رأفت اسلامی شوند. آقای روحانی همچنین درباره به کار بردن کلمه آشوبگر برای افراد کشته شده هشدار داد.
اگر تو محل ما، تو شهر ما یه نفر کشته شده، فوری نگیم این آشوبگر بوده، حقش بوده. ممکنه، حالا یکی هم ممکنه آشوبگر بوده، یکی هم ممکن نبوده واقعا.
حسن روحانی در این حال همچنان گروهی از معترضان را متهم کرد که از سوی کشورهای خارجی سازماندهی شده بودند. این روی کرده رئیس جمهوری ایران در قبال معترضان به افزایش قیمت بنزین که از 24 آبان به خیابان‌های ده‌ها شهر ایران آمده بودند در حالی مطرح شده که دولت او به دلیل نحوه تصمیم گیری به افزایش قیمت و سرکوب شدید معترضان به شدت مورد انتقاد ناظران و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار دارند. نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان ارتباطی به اعتراضات ندارد و به آنچه سرویس های امنیتی خارج از کشور و ضد انقلاب نامید مرتبط است. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در گفتگو با شبکه نظر، شبکه‌ای در داخل ایران که خود را حامی اصلاحات معرفی کرده، بدون ارائه شواهد ادعا می‌کند که افرادی قصد داشتند برای استان مرزی سیستان و بلوچستان مشکل ایجاد کنند.
استان ما که می‌دونین یه استان مرزیه و تا الان ضد انقلاب از خارج از استان ما امریکایی هستن، هم منافقین هستن، پاکستان سیستم اطلاعاتیش اونجا هست، هم سیستم اطلاعاتی انگلیس هست، هر چند وقت بالاخره از مرزا برای ما مشکلاتی درست میکنن دیگه. استان ما کسان اختشاشی توش نبود. متاسفانه اینا بعد اتفاق افتاده، این مسائل و هم ربطی به اختشاشات نداره، ربطی به سرویس های اطلاعاتی امنیتی خارج از کشور و ضد انقلاب و منافقین اینا داره.
به رغم اتصال دوباره شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی، چند روز پس از پایان اعتراضات دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قریب به 20 روز است که ممکن نیست. حکومت ایران به شدت از سوی کشورها و مجامع بین المللی به دلیل قطع دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مورد انتقاد قرار گرفته و نام وزیر ارتباطات نیز توسط آمریکا به فهرست تحریم آن کشور افزوده شده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، البته اگر به اینترنت دسترسی دارید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. گفتگویی خواهیم داشت با پدر یکی از قربانیان اعتراضات اخیر. پدری از کشته شدن فرزندش برای ما خواهد گفت. یک مقام سپاه اما میگوید سپاه و بسیج بدون اسلحه به میدان اعتراضات رفتند.
به اندازه کافی عکس، فیلم، ویدیو وجود داره که اسلحه در دست ماموران بوده و اونها شلیک کردند، افراد رو کشتند، حتی از هلیکوپتر در ماهشهر برای شلیک به افراد استفاده شده و اینها بدون دستور از بالا امکان نداشته.
و مدیر کل جدید آژانس انرژی اتمی میگوید اختلاف با ایران از طریق گفتگو حل خواهد شد.
شورای حکام هم متأثر از سیاست‌هایی است که بیشتر ما درش تداوم می‌بینیم تا تغییر.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. سازمان عفو بین الملل در چهارمین گزارش خود اعلام کرده که در اعتراض‌های هفته آخر آبان ماه در ایران دست کم 207 نفر جان خود را از دست دادند. این در حالی است که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که حداقل 366 نفر کشته شدند. با این حال منابع مستقل تعداد کشته شدگان را بالاتر از این ارقام می‌دانند. امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر که در بهبهان از ناحیه سر از پشت تیر خورده، در گفتگو با همکارم کیانوش فرید درباره او و جزئیات کشته شدنش میگوید.
پسر خوبی بود، 27 سالش بود، مرد سرامیدکار بود، خودش خیلی با اخلاق بود، کاری به کاری هیچ چس نداشت، سرش پردش خودش بود، سر کار بود و موقع بجرتن ساعت یک تقیی چد است سر کار اومد بیاد خونه که نزدیکی خونه بود از پشت تیر خورد. ما خورمان جای دیگه سر کار بودیم. بعد اصل ساعت تقریبا دو بوده که بچه ها زنگ زده گفت یکی تیر خورد که چکنم بچه های شما بود. دیگه نگفت چی بوده. اومد یک پیجه شدیم دیگه تا بچه خورمانه. چند نقطه توی شهر آلب ارگانه دولتی مرازه کردیم گفتیم بچه ما نیستیم. بعد رفتیم بیمارستان گفتیم یکی تو سر خونه میگه رفتیم نگاه کردیم دیدیم بچه خونه تیر خورده بود پشت سرش بالای ابروش اومده بود بیرون زیدم تموم کرده بود.
برای تحویل پیکر عزیزتون دچار مشکل نشدین؟ به راحتی بهتون دادن مراسم خاکسپاری رو تونستین برگزار کنی؟
بله هیچ مشکلی نبود.
الان حال هوای خودتون، مادرش، خانوادتون چطوره؟
حال هوای خوبی نداریم، همه نگران، همه ناراحت از قضیه. همه ناراحتیم.
حال مادرش چطوره؟
وضعیت خوبی نداره، واقعا سخته.
فکر میکنین که چه کسی دستور این تیراندازی رو داده بود؟
بله، تیراندازی رو داده بودن، حالا چی بوده نمیدونم.
بعد از این اعتراض ها الان حالا هوا چطوره توی شهر؟
حالا اکثرا مردم نگرانن. کسی که تو دستور هم داره مشخص نیست چی باشه، از کجا باشه، از چه ارگانی باشه، نمیدونم.
شما میدونین احیانا در شهر خودتون، اطرافیان خودتون، اونایی که شما خبرش رو دارین چند نفر به این طریق از طریق تیراندازی کشته شدن؟
تقریبا 8 نفر، 9 نفر بکنم، فکر کنم.
آقای انصاری فر، شما چه تقاضایی دارید اگر کسی صدای شما رو بشنوه؟
من خودم هم سرامیدکارم، هم جانباز دوران جنگم. مسئولین ببینم فقط انتظار دارم خون بچم پایمان نشد، بیگنا بچم کشته شده در این صحنه‌ها.
شما هم اگر از نزدیکان افرادی هستید که در اعتراضات اخیر مورد آسیب قرار گرفتن میتونید با ما تماس بگیرید و شرح ماجرا رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و فقط کافیست شماره تلفن خودتون رو برای ما بگید. حتما با شما تماس خواهیم گرفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امروز چهارشنبه علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه گفت که در قائله اخیر بسیج و سپاه بدون اسلحه به خیابان ها رفتند. در مقرهای سپاه به گفته آقای فدوی اسلحه وجود داشته تا اگر به حوزه های بسیج حمله کنند از خودشان دفاع کنند، اما نیروها در خیابان بدون اسلحه بودند. این سخنان آقای فدوی در حالی مطرح شده که هنوز جمهوری اسلامی آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات منتشر نکرده و این در حالیه که تصاویر بسیار واضحی در شبکه‌های اجتماعی موجود هست که نشون میده مردم به طور مستقیم مورد شلیک گلوله نیروهای امنیتی و نیروهای سپاهی قرار میگیرن. ساعتی قبل در گفتگو با حسن شریعت مداری دبیر کل شورای گذار از او در مورد این سخنان جانشین فرمانده سپاه پرسیدم.
ایشون نمیدونم به عنوان یک مسئول بلندپایه چرا حرفایی میزنن که مورد سخره دیگران قرار بگیره. به اندازه کافی عکس، فیلم، ویدیو وجود داره که اسلحه در دست ماموران بوده و اونها شلیک کردند، افراد رو کشتند، حتی از هلیکوپتر در ماهشهر برای شلیک و افراد استفاده شده و اینها بدون دستور از بالا امکان نداشته و دستور از بالا هم بدون حمایت شخص رهبر از این گونه کشت و کشتارها امکان عملی نداشته. آقای خامنه‌ای علاوه بر این که در یک دستور کلی آتش به اختیارها رو به جان مردم انداخته، این بار هم کاملا و صریحا گفته که باید جلوی این تظاهرات مردم گرفته بشه و بسیج و سپاه و نیروهای ویژه رو به جان مردم انداخته. تخریب ها و غارت اموال مردم هم به دست اینها بوده برای منظورهای خاصی که به اون بارها از طرف افراد اشاره شده. بنابراین این حرفا کاملا بی‌معنی است و همه اینها عاملین و آمرین در فردای ایران و شاید امروز هم باید در مقابل دادگاه ها بایستند و جوابگوی اعمالشان باشند. این کشتارها بسیار بی سابقه است، نشان از در حقیقت بی مبالاتی و خودسری نداره، بلکه نشان از یک تصمیم انسجام یافته و از قبل برای کشتار انسان هاست.
آقای شریعت مداری، در طی دو هفته‌ای که از آغاز اعتراضات در ایران گذشته ما تفسیرهای متفاوتی رو شنیدیم از مسئولان مختلف کشور در مورد اینکه چه کسانی در این اعتراضات یا به گفته حکومتیان اغتشاشات شرکت کردند. اما حسن روحانی امروز به طور مشخص تلاش میکرد که یک تفکیکی قائل بشه بین معترضان و کسانی که اونها رو اغتشاشگر مینامید و حتی گفته کسانی رو که کشته شدن فکر نکنید آشوبگر هستند. چرا تکلیف این اعتراضات مشخص نمیشه؟ آیا بالاخره جمهوری اسلامی معترضان رو اغتشاشگر میدونه، معترض میدونه؟
بله، جمهوری اسلامی هیچ تعریفی از این چیزا بر مبنای حتی حقوق خودش نداره. بنا به تشخیص چند نفر در اون بالا افراد رو میکشن، بعد بر روی اونها نامگذاری میکنن. هیچ تیمی از خارج وارد ایران نشده، هیچ گروهی خبر از اعتراضات نداشته. این اعتراضات در نتیجه تصمیم سران این نظام به وجود آمده و شبانه گرانی بنزین که در حقیقت مایه اصلی اعتراضات بوده به مردم ابلاغ شده و اونها به خیابان آمدند. تفکیک معترضین به اغتشاشگر و معترض لغت مندرآوردی است برای اینکه این قتل ها رو توجیه بکنند و بگویند که وانمود کنند که در حقیقت عده ای رو سرکوب کردند که اهداف دیگری غیر از اعتراض به گرانی قیمت ها و خفقان سیاسی در داخل ایران دارند. اینها دست و پا زدن است که در درجه اول فشاری که از جامعه بین المللی و مردم ایران و افکار عمومی به روی اینها میاد باعثش میشه و ثانیا اختلافات که در درون خود ایناست. همه اینا بی‌معنی است. مردم معترضند، اعتراضات در قانون جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده ولی براش هیچ موقع مجرای قانونی برای اون به وجود نیامده و اینها می‌دانند که در مقابله با اعتراضات عاجزند و باید اون رو سرکوب کنن و سرکوب میکنن و به این وسیله به پایان خط خودشون نزدیک میشن.
و آقای شریعت مداری، چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی خواست که بسیج در تمام ارکان جامعه حضور پیدا بکنه و به نوعی تامین امنیت کشور رو به بسیجیان سپرد. امروز هم فرمانده پلیس تهران مطرح کرد که هنوز نیروهای انتظامی در خیابانها حضور فعال دارن و دلیل این ماجرا رو پیشگیری از وقوع اعتراضات احتمالی دونست. آیا به این ترتیب داره جامعه ایران به سمت یک جامعه تحت کنترل پلیس و بسیج تبدیل میشه؟
من جامعه ایران مدت هاست که اون که از نظر رهبریش این آرزو رو رهبری جمهوری اسلامی داره که ایران رو به یک کره شمالی عملا تبدیل کنه که به شدت عاشق چنین سیستمی است، ولی قادر به وجود آوردن اون در ایران نیست، چون ایران یک جامعه مدنی پویا داره، افراد تحصیل کرده داره، کارگرانی داره که حقوق خودشون رو میخوان و یک چنین سیستمی عملا قابل پیاده کردن نیست، به خصوص که گروه هایی که به خیابان آمدن همون هایی هستن که بخش هایی از بسیج و سپاه هم از درون همین طبقات اجتماعی یارگیری شدن، در خانواده ها نیمی معترض و نیمی بسیجی یا سپاهی هست، اختلاف در درون اونها به وجود اومده و باعث ریزش در بسیج و سپاه شده. این سیستمی که ایشون بیان میکنن مثل کمیته های محلات یادشون میده که انقلاب در ابتدای وقوع خودش پایه اجتماعی بسیار بزرگی در حد اکثریت قاطع مردم داشت و امروز اصولا نظام جمهوری اسلامی پایگاهی در مردم نداره، بنابراین قابل عمل نیست، عرض خود میبرد و زحمت ما میدارد و به زودی شاهد سقوط چنین نظامی خواهیم بود. نیروهای انتظامی نمیتونن تا ابد در خیابانها بمونن و اگر بمانن به مردم خواهند پیوست. راه حلی برای اینکه در چنین نظامی اقتصاد مقاومتی رو پیش ببرند، مردم رو محروم از همه چیزها بکنند و در قدرت بمونند وجود ندارد.
گفتگوی من با حسن شریعت مداری رو میشنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که از دستگیر شدگان باید شامل رأفت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو کور بزنی؟
طبق گفته های آقای رهبر، ایشون مستکبر مستضعفینه. حالا که مستضعف به معنای پولدار، ایشان مستکبر مستضعفینه. متوجه شدین جانم؟
مردم امید داشته باشید که با وجود تک تک شماها این رژیم کارش تمومه و لرزه بر اندام این حکومت داران افتاده است. من سخنم با آقای خامنه ای، آقای خامنه ای، گیریم که بنزین را گیرون کردیم و این اعتراضات هم سرکوب شد. با قیمت گازوئیل چه کار میکنید؟ اونم بگید، ما خوشحال میشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبکه خبری CNN آمریکا در گزارشی اختصاصی و به نقل از چند تن از مقامات نظامی و دولتی ایالات متحده گزارش داده که ایران در حال جابجایی بخشی از نیروهای خود در خلیج فارس است. بر اساس این گزارش، احتمال حمله نظامی از طرف ایران یا گروه‌های نیابتی آن علیه منافع آمریکا در منطقه موجود است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی خود به نقل از دو مقام دولتی گزارش داده که در هفته‌های اخیر اطلاعاتی به دست آمده که حاکی از جابجایی نیروها و تجهیزات نظامی ایران است. به گزارش CNN این اطلاعات از طرف نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا گردآوری می‌شود. به گفته مقاماتی که نامشان فاش نشده، جابجایی نیروهای ایرانی این نگرانی را به وجود آورده که احتمال حمله ای از طرف ایران موجود است. به نوشته CNN معلوم نیست که دستور این حمله احتمالی ممکن است از طرف دولت صادر شود یا سپاه پاسداران. جنرال کنت مکنزی، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در منطقه، دو هفته پیش گفته بود حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان نشانگر آن است که کشوری دارد غیر مسئولانه رفتار می کند. آمریکا و عربستان ایران و گروه‌های نیابتی آن را مسئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکو اعلام کردند، ولی تهران این اتهام را رد کرده است. جنرال مکنزی تأکید کرده که به باور او احتمال حمله دیگری زیاد است. در ماه‌های اخیر وزارت دفاع آمریکا بیش از 14,000 نفر به نیروهای خود در منطقه خلیج فارس افسوده و تجهیزات نظامیش در منطقه را نیز افزایش داده است. ناو ابراهام لینکلن چند هفته پیش وارد خلیج فارس شد و مدتی در یکی از بنادر بحرین پهلو گرفت. قرار است این ناو جنگی آمریکا تا رسیدن ناو هری ترومن در منطقه بماند. به گفته جنرال مکنزی، پیامی که واشنگتن می‌خواهد به تهران بفرستد این است که در طولانی مدت انتخاب گزینه نظامی برای آنها کارساز نخواهد بود. CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که اطلاعات جمع‌آوری شده بخشی از روند عادی وزارت دفاع در بررسی وضعیت منطقه است. CNN در این حال گزارش داده که واشنگتن کاملا نمی‌داند نارامی‌های اخیر تا چه حد در مراجع تصمیم گیری ایران مؤثر خواهد بود. ربکا ریبارچ، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، هم به CNN گفته است ایالات متحده از نزدیک فعالیت‌های نظامی ایران و گروه‌های نیابتی آن را زیر نظر دارد. خانم ریبارچ تأکید کرده که آمریکا برای دفاع از نیروها و منافع خود در منطقه آمادگی کامل دارد. مقامات نظامی ایران تاکنون به این گزارش CNN و جابجایی نیروها در منطقه واکنش نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همزمان با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد انهدام آنچه یک شبکه ضد انقلاب نامیده شده که قصد درگیری در دانشگاه را داشته، یک تجمع دانشجویی نیز در تبریز برگزار شد. در همین حال شورای صنفی سراسر ایران در بیانیه اعلام کردند که با گذشت بیش از دو هفته از شروع تظاهرات آبان ماه و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان، هنوز آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع بازداشت شدگان دانشگاه‌ها در سراسر ایران وجود ندارد. بیشتر بشنوید از همکارم روزبه بلحری.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ضمن اعلام انهدام یک شبکه گفت که اعضای اصلی این شبکه به گفته این نهاد امنیتی ضد انقلاب قصد داشتند در برنامه‌های روز 16 آذر، روز دانشجو، اخلال و ایجاد درگیری کنند. وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات خاصی و یا نام این شبکه افزود که شبکه مذکور پیش از این هم قصد داشت با برنامه کشاندن دانشجویان به بیرون دانشگاه در اعتراض به گران شدن بنزین اخلال ایجاد کند که به گفته این نهاد امنیتی این طرح خنثی شد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت دانشجویان به دست ماموران وزارت اطلاعات منتشر شد و شماری از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی گفتند که این بازداشت‌ها پیشگیرانه بوده است. از احسان حسین‌زاده، وکیل ساکن پاریس، درباره این موضوع می‌پرسم.
اصطلاحی که می‌شنویم از سوی مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که بازداشت پیشگیرانه هست، این کاملاً اساساً غیرقانونی است. این اصطلاح، ما چیزی به نام بازداشت پیشگیرانه در قانون، در قوانین همین جمهوری اسلامی نداریم. اگر یک قانونی، اگر در واقع یک عملی مجرمانه باشه، باید قانون در اون زمینه حکم بده و در ثانی مهمتر از اون، باید فرد اون عمل مجرمانه رو مرتکب بشه. اینکه با ماشین اورژانس و آمبولانس اورژانس وارد دانشگاه بشن، دانشجوها رو به صورت فله‌ای بازداشت بکنن، 30 تا 40 تا دانشجو رو بازداشت بکنن و بعد استدلالشون این باشه که این بازداشت پیشگیرانه بوده، در واقع این نقض مسلم حق آزادی شهروندان در جامعه است. ببینید، هم مردم در قبال حکومت وظیفه دارن و هم حکومت در قبال مردم وظایفی داره. اینطور نیست که دولت همیشه بگه که مردم وظایفی دارن، باید امنیت رو حفظ کنن، باید این کنن اون کنن، اما وقتی که پای در واقع رعایت حقوق شهروندی میرسه، اصلا اهمیت نده و یک قوانین مندرآوردی از خودش در بیاره.
همزمان با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات، فیلم‌هایی از برگزاری یک تجمع در تبریز در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
دانشجوها را زندانی کردن و ما اینجا نشستیم و فقط نظاره کردیم. ما دیگه نظاره نمی‌کنیم. از این سیستم نمیشه انتظار چیز دیگه ای داشت. نمیشه انتظار اینا داشت که حقوق ما رو به ما بده. تنها یک راه میمونه، اینکه مقاومت بکنیم. مقاومت در فضای فعلی راه ماست. شعار ما اینه، متحد مقاومت میکنیم.
متحد مقاومت میکنیم.
متحد مقاومت میکنیم.
پیش از بیانیه وزارت اطلاعات در روز سه‌شنبه، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان دانشجویی به ویژه دانشجویان با گرایش‌های چپ در سال‌های اخیر انجام شده است و شماری از آنها نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند، از جمله در جریان تظاهرات دی ماه سال 96. در این ارتباط هم شمار قابل توجهی از دانشجویان در جریان تظاهرات آبان ماه سال جاری بازداشت شدند. شوراهای صنفی سراسر ایران در این ارتباط با اعلام اینکه هنوز آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع دانشجویان بازداشت شده وجود ندارد، نوشت گزارش‌ها درباره بی‌اطلاعی از روند پرونده، محل نگهداری و وضعیت سلامت دانشجویانی که اسامی آنان در فهرست بازداشت شدگان تایید و منتشر شده است، نگرانی‌ها از وضعیت آنان و به ویژه دانشجویانی که هیچ اسم و مشخصاتی از آنان در دسترس نیست را دوچندان می‌کند. در روزهای گذشته گزارش حاکی از بازداشت سوها مرتضایی، کامیار زوقی، سعید احمدزاده، سعید محبی، ابوالفضل فتح نژاد، یاشار دارالشفا، محمد بابایی، حمید بینا، روزبه پیری و حمیدرضا سفری بوده است. شوراهای صنفی سراسر ایران اشاره کرد که بسیاری از دانشجویان بازداشتی از حق برقراری تماس تلفنی محرومند و با توجه به عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و راهنمایی‌های حقوقی، امکان اعتراف‌های دروغین آنان علیه خود که به گفته این تشکل همواره دستاویز قوای امنیتی برای پرونده‌سازی و صدور احکام سبعانه بوده است را فراهم می‌کند. شوراهای صنفی سراسر ایران در بیانیه خود وزارت علوم را به دلیل مسئولیت مستقیمش در خطراتی که به گفته این تشکل متوجه دانشجویان بازداشتی است، موظف به پیگیری برای آزادی بی‌قید و شرط آنان دانست. پیشتر شماری از مقام‌های وزارت علوم از پیگیری این وزارتخانه در مورد دانشجویان بازداشت شده سخن گفته بودند، هرچند که آمار دقیقی در مورد این گروه از دانشجویان انتشار نیافته است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو شنیدیم. و اما مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت که تعیین مهلت برای توضیح ایران در مورد کشف ذرات آثار ذرات اورانیوم در یک انبار اعلام نشده ممکن است سازنده نباشد. رافائل گروسی ابراز امیدواری کرد که این اختلاف از طریق گفتگو حل شود. ساعتی پیش از رضا تقی‌زاده اطلاعگر سیاسی ساکن گلاسکو پرسیدم که آیا قرار است با تغییر مدیر کل آژانس سیاست‌های آژانس در مورد ایران هم تغییر کند.
دبیر کل آژانس سیاست‌گذار در آژانس نیست، در حقیقت گرداننده تصمیماتی است که شورای حکام میگیره و شورای حکام هم متأثر از سیاست‌هایی است که بیشتر ما درش تداوم می‌بینیم تا تغییر. و دبیر کل تازه هم از این لحاظ خیلی متفاوت با آقای آمانو و یا پیش از او آقای البرادعی نخواهد بود. وضعیت بسیار دشواری است که آقای گروسی با اون روبرو میشه. پرونده ایران تقریبا میشه گفت که از پیچیده‌ترین دوران‌های خودش رو پشت سر می‌گذاره و جلسه‌ای که در هفته جاری روز جمعه با حضور آقای گروسی در وین برگزار خواهد شد به نوعی این مشکلات رو میتونه مطرح بکنه. یکی از این مشکلات نکته‌ای است که شما به اون اشاره کردید، در جایی که گفته شد یا جمهوری اسلامی ادعا کرد محل قالیشویی بوده، آثار رادیواکتیو کشف شده که هنوز اعلام نشده، به صورت آشکار البته به اطلاع ایران رسیده که طبیعت این آثار رادیواکتیو آیا اورانیوم غنی سازی شده است یا پلوتونیوم فرایند شده. ولی پاسخهایی که تا به حال آژانس دریافت کرده از ایران ظاهرا قانع کننده نبوده و این میتونه نقطه شروع بحران تازه‌ای باشه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید کمیسیون مشترک برجام قرار هست روز جمعه برگزار بشه و احتمالاً آقای گروسی هم در حاشیه این کمیسیون حضور خواهند داشت. این جلسه چه حاصلی برای ایران خواهد داشت و چقدر اهمیت داره برای ایران؟
باید یه مقدار به عقب برگردیم، به حداقل هفته گذشته که وزیر خارجه فرانسه آقای لودریان اعلام کرد که ممکن است مکانیزم ماشه علیه توافق اتمی در حقیقت علیه ایران به کار بیفته. منظور از به کار انداختن مکانیزم ماشه تشخیص یکی از اعضای ناظر بر اجرای برجام، بر این منوال که طرف دیگر عضو این توافق به تعهدات خودش عمل نکرده و این تعهدات در سطح قابل ملاحظه‌ای خارج از مسئولیت‌هایی بوده که او داشته. البته این رو عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جواب داد و گفت در وضعیت کنونی استفاده از مکانیزم ماشه یعنی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و در یک فاصله دو ماهه تجدید همه مسببات تنبیهی لغو شده شورای امنیت عملی نیست. البته این حرف آقای موسوی است، ولی کسی که هم قطعنامه 2231 و هم توافق اتمی رو خونده باشه این رو درک میکنه که بند 37 که ایران به اون استناد میکنه برای کاهش تعهداتش در قبال برجام تنها زمانی اعتبار پیدا میکنه که با مسئولیتاش در چارچوب توافق مصوبه 2231 شورای امنیت هم قرار بگیره و این موضوع رو جمهوری اسلامی به اون اشاره نمیکنه. جلسه روز جمعه آژانس در حقیقت پرداختن به میزان انجام تعهدات ایران در ادامه 4 مرحله کاهش پلکانی این تعهدات توسط ایران. البته به این کاهش تعهدات موضوعی که شما به اون اشاره کردید یعنی ترقوزآباد رو هم باید اضافه کرد. اگر یکی از اعضا و یا چند عضو به صورت همزمان از عضو دیگری شکایت بکنن این مرحله که به اون به عنوان مکانیزم ماشه نام دادن آغاز به کار میکنه.
گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو رو شنیدید. اما یک بار دیگه میشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای این را بدان، حکومتی که تحمل اعتراض مردم خود را نداشته باشد دوام نخواهد آورد.
آقای حسن روحانی دستور بررسی موضوع کشتار آبان‌ماه را داده است. این گروه کار او احتمال دارد یکی دو نفر رو پیدا بکنن، یکی اشتراش دزدیده و اون یکی هم احتمالاً بررسی بکنن میفهمن که اون هم احتمالاً چند تا قرص از یک داروخانه دزدیده و اینها را میارن به جلو تلویزیون، اینا اعتراف میکنن چه اون قرص چه اون چه قرص دزدیده از آمریکا دستور گرفته، اون یه چی هم که اشتراش دزدیده از اسرائیل دستور گرفته. ماجرا تمام میشه به نفع آقامون.
به نظر میرسه که دوباره برخی از جوانها با دیدن این محیط و بستر ظلم هوای رفتن به خارج از کشور به سرشون میزنه. من واقعا ناراحتم از اینکه سرمایه های این مملکت که خیلی ارزشمندن و واقعا میرن وقتی هم برن دیگه نمیان، جمهوری اسلامی چرا نمیخواد دست از این کاراش برداره؟ بابا سرمایه های کشور جووناشن، این جوونای تحصیل کرده نازنین، این بستر ها رو تغییر بدید، نگذارید این مردم فراری بشن، نگذارید اینها دیگه الارم های آخره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
70 سالگی تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است و رهبران این سازمان در پایتخت بریتانیا گرد هم آمدن. مصطفی صدیقی از رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، برای پوشش خبری این گرد همایی به لندن رفته. دقایق پیش در گفتگو با او ابتدا از آخرین خبرها پرسیدم.
ولی در بیانیه 9 ماده‌ای که منتشر شد امروز، سران ناتو تلاش کردند تا وحدت و یک پارچگیشان را به نمایش بگذارند. در بخش از این بیانیه مشترک آمده که ناتو قادر است امنیت 1 میلیارد شهروندش را با ارزش‌های مشترک مثل دموکراسی، آزادی فردی، حقوق بشر و قانون تضمین بکنه و حفظ بکنه. همطور که در جریان هستین، سران دولت ها و حکومت های عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اینجا عمدتاً به خاطر بزرگداشت از 70 سالگرد تأسیس این پیمان گرد هم آمدند. پیمان اتلانتیک شمالی در سال 1949 توسط 12 کشور ابتدا به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و برخی کشورهای دیگر به خاطر دفع و طرد تهدید شوروی وقت ایجاد شد. حالا این پیمان سیاسی نظامی 29 عضو دارد. از مسائل مهمی که اینجا بحث شد، بحث مبارزه با تروریسم بود، مسئله سهمگیری منصفانه در بخش دفاعی بود، تقویت آمادگی نیروهای ناتو، مسئله کنترل تسلیحات، همچنان روابط روسیه و ناتو و نیز ظهور چین در منطقه و فراتر از آن و بیشتر در مورد فرصت ها و تهدیدها و چالش های فراروی ناتو در میان تدابیر امنیتی شدید اینجا در حاشیه شهر لندن صحبت شد. بله.
اما آقای صدیقی، اختلاف نظرهای خیلی جدی هم بین اعضای ناتو وجود داره. امروز با این اختلاف نظرها چه کردند؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز سه‌شنبه بر همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون ساخت و از او انتقاد کرد. او اظهارات تازه ماکرون را حرفای بسیار هرزه و نامحترمانه خواند. اما ماکرون که به تازگی گفته از دیده و پیمان ناتو دچار مرگ مغزی، بار دیگر اینجا در نشست سران از اظهاراتش دفاع کرد و گفت که از اظهاراتش عقب نمی نشینه و او گفت که نمی توان تنها پول مصرف کرد و قیمت جان سربازها را پرداخت. او بیشتر بر ارزش های بنیادی ناتو تاکید کرد و گفت که از منافع اروپا حمایت میکنند. اختلاف دیگر در مورد پذیرفتن جنگجویان خارجی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از سوریه، ترامپ در پاسخ و سوال بشوخی با ماکرون گفت که اگر جنگجویان خوب داعش بخواهد او میتونه اونها را به ماکرون بده. اما در واکنش به این اظهارات ترامپ، ماکرون گفت که این بحث شوخی نداره و اینکه اولویت اصلی شکست داعش است که هنوز صورت نگرفته.
و آقای صدیقی، موضوع افغانستان هم با توجه به آغاز مجدد مذاکرات طالبان احتمالاً از مسائلی بوده که امروز مورد بحث قرار گرفته اونجا.
بله، سران ناتو و مأموریت آموزشی پیمان در افغانستان متعهد هستند. این را یان استولتنبرگ دبیر کل ناتو امروز در نشست خبری ابراز کرد. او گفت که سران ناتو همچنین در بخش مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی متعهدند. استولتنبرگ همچنین از روند صلح افغانستان حمایت کرد. ناتو و شریکانش در کل گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا سال 2024 تمویل میکنند. و من دیروز با نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو هم اینجا گفتگو کردم. او هم ضمن حمایت از روند صلح افغانستان درباره انتخابات گفت که اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و زودی در آینده نزدیک بسیار مهم است. و او همچنان در بحث امنیتی گفت که تهدید داعش هنوز هم پابرجاست و این که باید بهش توجه شود و در موردش باید گوش به زنگ باشیم.
خب، با پایان گفتگو با مصطفی صدیقی همکارم در لندن که برای پوشش اجلاس ناتو به این شهر سفر کرده، کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. یک بار دیگه فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم: 00420221122113. همونطور که پیش از این هم گفتم، حتما میتونید در صورتی که از نزدیکانتون و بستگانتون در حوادث اخیر آسیب دیدن و شما در جریان جزئیات ماجرا هستید، با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.